آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا ربنا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
دوستان عزیز شنونده، امراهان گرانقدر و صمیمی، در دوشنبه شب 26 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 20 ذی‌حجه 1446 هجری قمری و 16 جون 2025 میلادی از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنیم با گفتارهای امشب از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پس از این که من برنامه ها رو خدمت شما اعلام کردم، شما شنونده اخبار سیاسی خواهید بود، سپس شنونده تقویم تاریخ خواهید بود، پس از اون برنامه نواهنگ رو میشنوید، سپس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه مشاهیر، سپس 1-2-3 ورزش تقدیمتون خواهیم کرد، پرتوی از آفتاب رو هم تقدیمتون میکنیم، به سوی نور تکرارش رو شنونده خواهید بود، رازهای مجازی رو هم طبق روال هر هفته دوشنبه شبها تقدیم شما خواهیم کرد، راز تندرستی رو داریم، تکرار آسیای مرکزی رو هم داریم، برنامه روزنه، بخش سیاسی و پایان بخش برنامه های ما حکایتهای ادبی خواهد بود. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. اینک دعوت میکنم شنونده بخش سیاسی امشب باشید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نشست اصراری شورای حکام و محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در این نشست. حمایت مردم ترکیه و عراق از ایران. و عملیات وعده صادق 3 در رسانه های چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عزیز سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت امروز در نشست اضطراری شورای حکام بیانیه قرائت کردم که در آن تجاوز رژیم صهیونیستی و حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران برخلاف تمام قوانین بین المللی، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و مسببات امپیتی هست. آقای رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت امروز شورای حکام نشست اضطراری به درخواست وزیر امور خارجه برگزار کرد و در ادامه افزود
امروز شورای حکام یک جلسه اضطراری برگزار کرد. علتش درخواست وزیر محترم امور خارجه که یه نامه‌ای که به مدیر کل آژانس ارائه کرده بود و حمایت کشورهای مهم شورای حکام، روسیه، چین، پاکستان و ونزوئلا و بقیه کشورها. در جلسه امروز ما ابتدای جلسه بعد از صحبت‌های مدیر کل بیانیه قرائت کردیم. در اون بیانیه ذکر کردیم که تجاوز رژیم صهیونیستی و حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران برخلاف تمام قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و مصوبات امپیتی هست. در این بیانیه ضمن شرح همکاری که با آژانس داشتیم و اطلاعاتی که در این همکاری ها به آژانس دادیم و درخواستی که از آژانس داشتیم به خاطر تهدیدات که اقداماتی انجام بده اشاره کردیم و گفتیم که متاسفانه آژانس هیچ اقدام پیشگیرانه ای انجام نداد. این حمله با آگاهی کامل آمریکا بود که آمریکا رو همدست در جنایات این رژیم میکنه و از شورای حکام و اعضایش خواستیم که این حمله رو در شدیدترین نوع ممکنش محکوم کنن و اقداماتی رو اتخاذ بکنن. در پایان هم ذکر کردیم که رژیم صهیونیستی در توهم به سر میبره و فکر میکنه که ایران غزه بدون دفاع هست و حمله کرده به مناطق مسمومی، بعضی از بیمارستان ها و مدارس و تا الان بیش از 200 نفر از هموطنان غیر نظامی ما رو به بیش زمین و کودکان رو به شهادت رسونده و بیش از 1000 نفر رو هم مجروح کرده و گفتیم که ایران در اجرای حق خودش طبق ماده 51 منشور ملل متحد برای دفاع اقدام خواهد کرد با تمام قدرت و دیگه دوران بزن بر رو تمام شد.
عاشقانه ترین سلام نظامی تاریخ. در روزهایی که کشور در رویارویی با تهدیدات و تجاوزات خارجی قرار دارد، ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی همصدا، همدل و همقسمند. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مردم ایران با اتحاد و غیرت مثال زدنی مرزهای کشور خود را با چشمان بیدار خود پاسداری می‌کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
سلام نظامی جوانانمان در آن سوی مرزها را که دیدیم دلمان گنج رفت. حالمان خوش شد از اینکه این سرزمین چقدر سرباز دارد، چقدر سردار دارد. حتما نباید تفنگ باشد و کلاه و پوتین. فدایی وطن که باشی نفست می رود برای این خاک مقدس.
تا پای جان برای ایران ایستاده ایم، جانم فدای ایران.
سرباز ایران است، عشق من ایران.
تا آخرین لحظه پای نظام و رهبر انقلاب اسلامی هستیم.
جانم فدای ایران.
دشمن بداند و آمریکا و اسرائیل ملعونم بداند، ما می ایستیم به خاطر وطن.
سربازان و سرداران وطن این روزها تمام داراییشان را گذاشتند وسط، تمام جانشان را و دارند رمی جمرات می کنند، شیطان را و آوار می کنند، سنگین ترین کابوس ها را بر سر دشمن دزد بی وطن.
دم بچه های نیروی مسلح و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی گرم.
واقعا متشکرم از پدافندای نیروی مسلح.
دست مریضا میگیم به کسانی که اومدن صادقانه برای کشورمون از جان و مال خودشون مایه گذاشتن.
پشت ارتش و سپاهمون هستیم.
موشک های دور برد همچنان خیز بر میدارند سمت تل آویو، سمت نظامیان مهاجر اشغالگری که از تمام شدن خود و تمام نشدن سربازان و سرداران ما میترسند. سربازانی که هر کجا باشند میگویند ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن،
ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تجمع ضد صهیونیستی در ترکیه. تجمعات مردمی بزرگ در استانبول ترکیه برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم ایران. این تجمعات در سه یکی از میدانهای اصلی استانبول مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در استانبول و مقابل کنسولگری ایران در استانبول برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم از آنکارا میشنویم.
فرسنگ ها دورتر از مرزهای کشور. مردی که از طریق فروش این پرچم ها امرار معاش میکند. از او پرسیدم بازار چطور است؟
عالیه، استقبال خیلی زیاده.
حالا پرچم مقدس کشورمان بر فراز دستان بسیاری است. در تجمع حمایت از ایران و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی اینجا در میدان اوشکودار استانبول.
اسرائیل او هریتا دا اولدو مدته
تا زمانی که رژیم صهیونیستی محو نشود دنیا روی صلح را نخواهد دید.
همین یک کشورهای مسلمان با اتحاد باید در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند.
مردم اینجا درباره حمایت از وعده صادق سه جمهوری اسلامی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی گفتند.
ما همراه ایرانیم و از این عملیات حمایت میکنیم.
بیرونن دور دمسی گرکیودو.
همه دنیا شاهده که ایران با این عملیات در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده و قطعاً پیروزی با ایرانه.
با پرچم ایران به این تجمع اومدیم تا بگیم حامی ایران هستیم. رژیم صهیونیستی توان ایستادگی در برابر ایران رو نداره. عاقبت این رژیم نابودیه.
ایران شان استاید باش کادران.
ایستادگی ایران در برابر رژیم صهیونیستی ستودنی است. قلب ملت ترکیه همراه ایرانیان است. جامعه جهانی باید دست از سکوت بردارد و با ایران علیه ظلم رژیم صهیونیستی همراه شود.
در این اجتماع مردم پرچم رژیم جعلی صهیونیستی رو هم به آتش کشیدند. علاوه بر این در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول و همچنین کنسولگری ایران در این شهر هم تجمعات مردمی برای حمایت از کشورمان برگزار شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه استانبول.
اقدام دفاعی ایران در مقابله با تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی در رسانه‌های چین بازتاب داشت. خبرنگاران تلویزیون چین با پخش تصاویر از محل اصابت موشک‌های ایران در اسرائیل از قدرت نظامی ایران گفتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پکین.
بسیار دقیق، به شدت قوی. توصیف خبرنگار تلویزیون چین از محل اصابت موشک‌های ایران در تل‌آویو. خبرنگار تلویزیون چین برای اثبات حرفش نظر یک نظامی صهیونیست را هم پرسید و او این طور جواب داد.
من نمی‌خواهم مکان‌های دقیق و آمار را اعلام کنم، اما می‌توانم به شما بگویم که ساختمان‌های زیادی وجود دارند که تخریب شده‌اند.
تلویزیون چین تصاویری از عبور موشک‌های ایران از آسمان اسرائیل را منتشر کرد. موشک‌هایی که در اقدام دفاعی ایران در پاسخ به حمله تجاوزکارانی اسرائیل شلیک شدند. تلویزیون چین دو تصویر هم پخش کرد. یکی از حضور شبانی مردم در حمایت از اقدام دفاعی نیروهای نظامی ایران.
حالا خود ما بچه جنگ، دوران جنگ، از چیزا ترسی نداشت.
و دیگری از خیابان‌های خلوت تل‌آویو.
خیلی از مردم در خانه ها ماندن. به ما توصیه شده در پناهگاه ها بمانیم. من برای خرید مایحتاج بیرون آمدم. باید خودمان را برای ماندن طولانی در خانه ها آماده کنیم.
رسانه های چین درباره قدرت موشک های ایران به نقل از ساکنان سرزمین اشغالی اعلام کردند، آنچه آنها تا امروز هرگز تجربه نکرده بودند. امیر شیامیر، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. نشست اضطراری شورای حکام و محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در این نشست. حمایت مردم ترکیه و عراق از ایران. و عملیات وعده صادق 3 در رسانه های چین. عزیزان شنونده، از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 یونی سال 2025 میلادی. از 1318 سال پیش در روز 20 ذی‌الحجه سال 128 هجری قمری امام موسی کاظم علیه السلام از نویرگان گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیده به جهان گشود. آن حضرت تا سن 20 سالگی در محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بود و از دریای دانش و معرفت آن حضرت بهره های فراوان برد. امام موسی کاظم علیه السلام پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده گرفت و در این راه سختی ها و مشقات بسیار تحمل کرد. نخستین سالهای زندگی امام موسی کاظم علیه السلام مصادف با اضمحلال دستگاه حکومتی امویان و انتقال قدرت به بنی عباس بود و ایشان تا پایان عمر 55 سالی خود شاهدی به حکومت رسیدنی 5 تن از حکام عباسی بود که همه آنان در طرد مخالفین و سرکوب حق طلبانی پیرو خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هیچ اقدام فروگذار نکردند. امام موسی کاظم علیه السلام بخش اعظم زندگی خیش را صرف تعلیم و تربیت مردم و آشنا کردن آنها با فرهنگ و معارف اسلامی کرد، اما حکومت عباسی با احساس خطر از جانب آن حضرت ایشان را به زندان افکند تا مردم از نور هدایت و دانش ایمان بهره نبرند و در تاریکی جهل باقی بمانند. امام موسی کاظم علیه السلام دانشمندترین و بخشنده ترین مردم زمانی خیش بود. آن حضرت از حسن خلق، رحمت و بخشندگی به اندازه بهره داشت و در میان خاص و عام با کرامت نفس، سخاوتمندی، انفاق در آشکار و نهان و عفو خطابکاران معروف بود. ضمن عرض تبریک ولادت این امام بزرگوار، سخن زیبا و گرانبها و حکیمانه آن حضرت را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند بهترین وسیله تقرب به خدا پس از شناخت او نماز، نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودپسندی است. ۱۶ سال پیش در روز 26 خرداد ماه سال 1298 هجری شمسی، عالم دینی و فقیه اصولی آیت الله میرزا مصطفی مجتهد تبریزی درگذشت. وی دروس مقدمات و فقه و اصول را در زادگاهش و در محضر پدر و استادان دیگر فرا گرفت و پس از آن رهسپار نجف اشرف گردید. آیت الله مجتهد تبریزی در نجف در محضر عالمان نامدار حاضر شد و پس از سالیان به درجات عالی از علم و فضل رسید و از عالمان نام‌آور عصر خود گشت. و با نشان دادن استعداد فوق‌العاده خیش در بین بیش از 1000 نفر از شاگردان فقه و اصول آخوند خراسانی، نظری شریف استاد را به خود جلب کرد و مورد عنایت خاص آخوند قرار گرفت. و همچنین در این مدت علاوه بر فقه و اصول در نجوم، ریاضیات و شعر و ادب به مدارج بالای دست یافت. آیت الله مجتهد پس از چند راهی مکه منوره گردید که در اثنای سفر به بیماری دچار گردید و در اواخر عمر به بیماری فلج مبتلا شد. و در طول حیات علمی خیش از تألیف نیز باز نماند و آثار گرانبهای به یادگار گذاشت که ارجوزه در عروض و خافیه، حاشیه بر کفایت الاصول و حاشیه بر لسان الخواص از آن جمله اند. این فقیه بزرگ سرانجام در روز 26 خرداد ماه سال 1298 هجری شمسی برابر با نیمی رمضان سال 1337 هجری قمری در سن 40 سالگی در تبریز به لقاء الله رسید و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. ۸۱ سال پیش در روز 16 یونی سال 1944 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی آمریکا حمله به شهرهای ژاپن را با بمباران شهر فوکولا در جنوب ژاپن آغاز کرد. این بمباران‌ها به منظور وادار کردن توکیو به تسلیم انجام می‌شد. در جریان حمله‌های هواپیماهای آمریکایی به شهرهای ژاپن، ده‌ها هزار تن از غیر نظامیان این کشور کشته و کارخانه‌ها و مزارع این کشور نابود شدند. این حملات با بمباران اتمی دو شهر نگاساکی و خیراسیما در ماه اوت سال 1945 به تسلیم ژاپن خاتمه یافت. ۶۲ سال پیش در روز 16 یونی سال 1963 میلادی، ولنتینا تریشکاوا اولین زن فضانورد جهان از شوروی پرواز فضای خود را با سفینه به نام وستاک 6 آغاز کرد. او زمانی در مدار زمین قرار گرفت که بیکاوسکی فضانورد دیگر شوروی مشغول گردش به دور کره زمین بود. والنتین تلشکاوا که 2 سال پس از پرواز یوری گاگارین اولین مرد فضانورد جهان به فضا رفت، در مدت 70 ساعت و 50 دقیقه 48 بار کره زمین را دور زد. و 60 سال پیش در روزی 26 خرداد ماه سال 1344 هجری شمسی 4 نفر از اعضای تشکیلات هیئت مؤتلفه اسلامی با نام‌های محمد بخارایی، صادق امانی، صفار هرندی و مرتضی نیک نجات توسط رژیم شاه اعدام شدند. پس از آنکه رژیم شاه در روز 15 خرداد ماه سال 1342 هجری شمسی برابر با 1963 میلادی جمع زیادی از مردم ایران را به خاک و خون کشید، گروه از جوانان با ایمان دست به ایجاد یک تشکل اسلامی به نام هیئت مؤتلفه اسلامی زدند. هدف آنان فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی علیه رژیم شاه و دفاع از استقلال و آزادی ایران بود. این گروه پس از تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاخه نظامی تشکیل داد و تصمیم گرفت که سران حکومت و دستاندارکاران خائن رژیم پهلوی را به سزای اعمال خود برساند. نخستین اقدام این گروه اعدام انقلابی حسن علی منصور، نخست وزیر وقت ایران و عامل اجرای قانون ننگین کاپیتالیسیون یا مسئولیت قضایی امریکایی ها بود. اگرچه این اقدام با موفقیت انجام شد، اما رژیم شاه بسیاری از اعضای شاخه نظامی و به طور کلی بیش از 100 نفر از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی را دستگیر و آنان را در دادگاه های نظامی به طور ناعادلانه محاکمه نمود. 4 نفر از اعضای این گروه در این روز اعدام شدند و عده دیگر به زندان های طولانی مدت محکوم گردیدند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم شنونده برنامه نواهنگ باشید.
دل در آتش غم رو خد آش چند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خانم ها، آقایان، سلام گرم و صمیمانه من و همکارانم را از استودیوی تاجیکی خراسان رضوی بپذیرید. با یک برنامه دیگر مهمان خانه های شما هستیم. باعث افتخار است تا پایانی برنامه با ما همراه باشید. آدرس اینترنتی ما parstoday.ir/tg ایران رادیو.ir/tg. برنامه روح الله خالقی. روح الله خالقی 1285 خورشیدی به دنیا آمد، 21 آبان 1344 خورشیدی از دنیا درگذشت. استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود و آهنگساز سرود ای ایران بود. خالقی از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود تاثیرگذار و مهم شمرده می شد. او کتاب به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقی دانان، نوازندگان ایرانی هم عصر خود و کتاب به نام نظر به موسیقی شامل نظریه برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. خالقی در ماهان کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله خانمونشی و مادرش مخلوق خانم بودند که در باغ شاهزاده ماهان کرمان که امارت حکومتی بود زندگی میکردند و هر دو تار هم مینواختند. در چند ماهگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. تحصیلات ابتداییش را در تهران و شیراز و اصفهان گذراند. در تهران به مدرسه امریکایی ها رفت و در آنجا همراه سایر شاگردان سرود هم می خواند. روح الله خالقی علاقه و توجه به موسیقی در خانواده خالق امر معمول بود. پدر و مادر هر دو تار می نواختند و پدر مدت شاگرد استاد مطرحی این ساز بوده است. همچنین خانواده او با میرزا غلام رضای شیرازی نوازنده تار رفت و آمد و آشنایی داشته است و فرزندان وی را عمو می خواندند. با انتقال پدرش به شهراز در سال 1295 در شهریور 1297 به همراه خانواده به این شهر رفت. در آنجا از آموزش های میرزا نصیر فرصت در زمینه عروض و نقاشی استفاده نمود. همچنین آموختن موسیقی را نزد شوهر عمش میرزا رحیم شروع کرد و از او بیش از یک سال ویولون می آموخت. تا قبل از مهاجرت به تهران، خالقی هرگز آموزش موسیقی ندیده بود. کمانچه را خوب می شناختم. دختر عمه داشتم که شوهرش این ساز را خوب می نواخت. مرد بود محسن و فربه و با قامت متوسط و ریشای حنابسته که دو زانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتم نگاری داشت
و دست می گرفت و می نواخت. می گفتند در جوانی در دستگاه تعزیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته است. بعدها در نواختنی کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه در آمده است. اما در این موقع کار مرتب نداشت و به اندوخته مختصر زندگی درویشی می کرد. با دختر عمه هم زیاد به منزل ما می آمدن. کمانچه را هم در کیسه می گذاشت و زیری عبا می گرفت و با خود می آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار مانوس بودیم. از قدیمی های موسیقی بود که دستگاه ها را تفصیل می نواخت و به همایون علاقه بیشتر داشت. از انگشتانش صدای گرمی پخته مطلوب بیرون می آمد و هنگامی که همایون می زد مثل این بود که با آهنگ کمانچه اش نصیحت می داد و این موعظه خوش آهنگ در دلها اثری عمیق داشت. چی هم سراپا گوش می شدن. من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتانی میرزا رحیم کمانچه‌کش می نگریستم. آن ویولون زن و این کمانچه‌کش اولین مربیانی موسیقی من بودند. دوستان شنونده، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. خدا یار و نگهدارتان. یاران همراه، دعوت میکنم برنامه مشاهیر را شنونده باشید.
عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از ابوریحان بیرونی، یکی دیگر از اندیشمندان برجسته ایرانی سخن می‌گوییم و شما را با زندگی نامه، نظرات و آثار او آشنا می‌کنیم. بیرونی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمین‌شناسی، مردم‌شناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او از نخستین دانشمندانی است که در نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی یک موضوع علمی پرداخته است. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط کره زمین، شیوهی نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها و پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار اوست. با ما به قلمرو وسیع ایران فرهنگی بیایید و با مشاهیر برجسته آن آشنا شوید. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، در سوم ذی‌الحجه سال 362 هجری قمری برابر با سنتیبر سال 973 میلادی در شهر کاس از شهرهای ولایت خارزم در ازبکستان و ترکمنستان کنونی به دنیا آمد. پدرش ابو جعفر احمد ابن علی اندیجانی، اخترشناس دربار خوارزمشاه در رصدخانه گرگانج در ولایت خوارزم بود. چنان که بیرونی گفته است، پدرش را در پی بدگویی حسودان از دربار راندند و به ناچار در یکی از روستاهای پیرامون خوارزم ساکن شدند و چون برای مردم روستا بیگانه بودند، به بیرونی شهرت پیدا کردند. برخی نیز گفتند چون ابو ریحان در بیرون شهر کاس که پایتخت خوارزم بود به دنیا آمد، به این نام شهره شده است. ابو ریحان خردسال بود که فراگیری دانش را آغاز کرد. آشنایی بیرونی با امیر نصر منصور ابن علی ابن عراق، دانشمند برجسته ایرانی و از شاهزادگان آل عراق، باعث راهیابی او به دربار خوارزمشاه و مدرسه سلطانی خوارزم شد که امیر نصر آن را بنیانگذاری کرده بود. در همین دوران و در حالی که تنها 17 سال داشت، به کمک گروهی که به آن حلقه شاهیه می گفتند، بلندی نیمروزی یعنی ارتفاع نصف نهاری خورشید در شهر کاس را اندازه گیری کرد. 4 سال پس از آن مأمون ابن محمود فرمانروای گرگانج به کاس تاخت و ابو عبدالله محمد ابن احمد آخرین حاکم خوارزمشاهیان از آل عراق و پشتیبان ابو ریحان بیرونی را از بین برد. عزیزان، با فروپاشی حکومت آل عراق در خوارزم گفتند که بیرونی مدتی پنهان شد یا به جای دیگر رفت و در زمان فرمانروایی پسر مأمون ابن محمد یعنی علی ابن مأمون به سال 387 هجری قمری به کاس بازگشت. او در 11 جمادی الاول همان سال توانست خورشید گرفتگی را رصد کند. به استناد منابع معتبر، ابو ریحان پیشتر با ابوالوفای بوزجانی، منجم و ریاضیدان بزرگ ایرانی قرار گذاشته بود که او نیز خورشید گرفتگی را در بغداد رصد کند. ابو ریحان از روی اختلاف زمانی که از این راه به دست آمد، توانست اختلاف طول جغرافیایی آن دو شهر را به دست آورد. بنابراین بیرونی جوان در آن زمان به جایگاهی رسیده بود که ابوالوفای بوزجانی، دانشمند مشهور در کهنسالی، حاضر شد با او همکاری داشته باشد. ابو ریحان پس از زمان اندکی به شهر ری در نزدیکی تهران کنونی سفر کرد. او در این شهر با دو ریاضیدان و اخترشناس معروف ایرانی، کوشیار ابن لبان گیلانی و ابو محمد خجندی دیدار کرد و رساله کوتاهی را در شرح دستگاه رصدی ساخته خجندی و رصدهای او با آن دستگاه بزرگ و دقیق نوشت. بیرونی آن دستگاه را دقیق ترین دستگاه رصدی شناخته شده تا آن زمان دانسته است. سپس به نزد ابوالعباس مرزبان ابن رستم از امیرزادگان آل باوند رفت و کتاب مهم مقالید را به نام آن فرمان روا نوشت. سالهای پایانی سده چهارم هجری به گرگان رفت و در حدود 30 سالگی کتاب آثار الباقیه را به نام شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر شاعر و از امیران سلسله زیاری نوشت. این در حالی بود که پیش از آن 7 کتاب دیگر نوشته و با ابن سینا نیز نامنگاری علمی خود را آغاز کرده بود. او در سال 393 هجری قمری خورشید گرفتگی را در گرگان رصد کرد. همچنین کوشید که طول 1 درجه از کمان نصف النهار را که 2 سده پیش از آن در بغداد اندازه گیری شده بود با دقت بیشتر در اطراف گرگان اندازه گیری کند. اما پشتیبان او قابوس ابن وشمگیر به دلیل ناشناختی علاقه خود را به انجام چنین کاری از دست داد و بیرونی نتوانست کار خود را ادامه دهد. بیرونی در سال 399 یا 400 هجری قمری در حالی که به آستانه 40 سالگی رسیده بود بار دیگر به خوارزم بازگشت و مدتی در دربار ابوالعباس مأمون ابن مأمون زندگی کرد. او با پشتیبانی این حاکم ایرانی توانست رصدهای مهمی انجام دهد. بیرونی حلقه بزرگی ساخت که روی صفحه نصف النهار سوار می شد و در کار رصد بسیار سودمند بود. همچنین نیمکره‌ای ساخت که از آن برای تصویرگری در حل ترسیم مسئله های اندازه‌گیری مساحت بهره می گرفت. اما مأمون در سال 407 هجری قمری به دست سپاهیانش کشته شد و در سال بعد سلطان محمود پادشاه مقتدر سلسله ایرانی غزنوی به گرگانج یورش آورد و بسیاری از بزرگان از جمله بیرونی را با خود به غزنه مرکز حکومتش در شرق افغانستان کنونی برد. نظامی عروضی سمرقندی شاعر و نویسنده قرن 6 هجری قمری در کتاب 4 مقاله خود در حکایت معروفی می نویسد که سلطان محمود غزنوی به شکوه محفل دربار مأمون ابن مأمون قبطه خورد و برای مأمون اتمام حجتی فرستاد که بیدرنگ همه دانشمندان برجسته آنجا را به غزنه بفرستد تا محمود دربار خود را به حضور آنان بیاراید. 2 فیلسوف ابن سینا و ابو سهل عیسی مسیحی به سوی غرب گریختند. بیرونی باقی عمر را که باید بیش از 3 دهه بوده باشد در خدمت محمود، مسعود و مودود غزنوی و جانشینان آنان گذرانید. متاسفانه جزئیات و ترتیب زمانی وقایع زندگی بیرونی در دوره غزنویان هیچ روشن نیست. ظاهراً وی به طور کلی به عنوان منجم در غزنه مشهور بود. احتمالاً بیرونی لااقل بخشی از 12 سال و اندی ملازمت خود در دربار محمود را به کسب اطلاعات درباره هند، آموختن زبان سانسکریت و زبانهای هندی و حکمت و دانشهای هندوان گذرانیده است.
گفته شده است که بیرونی در لشکرکشی‌های محمود غزنوی به هندوستان همراه او بوده و در این سفرها با دانشمندان هندی آشنا شده است. او در این سفر زبان سانسکریت را آموخت و اطلاعات لازم برای نگارش کتاب تحقیق مال الهند را فراهم کرد. او به هر شهری که می رفت می کوشید عرض جغرافیایی آن را تعیین کند و به سال 416 هجری قمری که در قلعه نندنه به سر می برد از کوهی که در آن نزدیکی بود برای تعیین قطر زمین بهره گرفت. بیرونی سرانجام دستاورد پژوهشی خود را در رساله ای نوشت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ورزش تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، همکنون با یکی دیگر از برنامه‌های 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در این روزها در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. سومین دور مسابقات فوتبال زیر 20 سال قهرمانی مرکزی آسیا با حضور 6 تیم شامل ایران، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 10 ماه جاری میلادی آغاز شد و تا روز 17 این ماه ادامه یافت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مرکزی آسیا کافا با نتیجه 3-0 در برابر قرقیزستان شکست خورد. این بازی بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 خرداد در تاجیکستان و دوشنبه برگزار شد و افغانستان دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد. ملی پوشان افغانستان بازی نخست خود را در مقابل کشور تاجیکستان واگذار کرده بودند. مسابقات کافا از سال 2023 میلادی همه ساله برگزار میشه. سال گذشته ایران قهرمان این رقابت ها شد و افغانستان هم به جایگاه پنجمی دست یافته بود. جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی ورزش رضورخانه‌ای با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و امور جوانان ایران، معاون وزیر کشور ایران و رئیس فدراسیون بین‌المللی زورخانه‌ای در کشور تاجیکستان برگزار شد. در سفر سید مناف و هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان ایران و همراه سید محمد بدهایی، معاون وزیر کشور ایران و محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای به شهر دوشنبه تاجیکستان، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای با حضور اعضای اصلی این فدراسیون برگزار شد. در نشست این فدراسیون جهانی، موضوع توسعه جهانی ورزش زورخانه‌ای مورد بررسی و بحث قرار گرفت. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فدراسیون بین‌المللی قصد داره تعداد کشورهایی که این رشته اصیل و سنتی ایرانی در آنها فعال است رو از 85 کشور به 100 کشور در سال‌های 1404 و 1405، یعنی در 2 سال آتی، افزایش دهد. اعضای جلسه با تأکید بر ریشه‌های تاریخی و فرهنگی این ورزش